بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب راجع به بررسی اعتبار عهدنامه حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه به مالک اشتر، عرض شد سه مطلب باید بررسی بشه. مطلب اول ذکر شبهاتی بود که یکی از مستشرقین راجع به انتصاب این عهدنامه به حضرت امیر داشت که خلاصه از شبهات او را اشاره کرد. مطلب دوم پاسخ به این شبهات بود که عرض کردیم. مطلب سوم که عمده در این مطالب است اثبات طریق معتبر به عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر است. عرض می‌کنیم دو طریق معتبر این عهدنامه به حضرت امیر دارد. یک طریق مرحوم نجاشی و دوم طریق شیخ طوسی است. به این دو طریق هم اشاره کنیم، یکی دو تا شبهه حقش جواب بدیم و بحث سندی تمام بشه. طریق اول طریقی است که مرحوم نجاشی در شرح حال اسبغ ابن نبات این طریق رو ذکر میکنم. ابتدا نسبت به اسبغ ابن نبات نجاشی میفرماید کان من خاصة امیر المؤمنین علیه السلام و عمر بعده روا عنه عهد الاشتر و وصیته الى محمد ابنه. میگه اسبغ ابن نباته از خاصه اصحاب امیر مؤمنان بوده است، عمر طولانی هم بعد از حضرت کرده و اسبغ کسی است که عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر رو نقل کرده است. لها کذا وصیت حضرت رو به فرزندشون محمد ابن حنفیه، سپس نجاشی دو طریق ذکر میکنه. یک طریق به اسبغ ابن نباط برای نقل عهدنامه و یک طریق هم به اسبغ برای نقل وصیت حضرت امیر به محمد حنفیه. اما طریق به عهدنامه، عبارت نجاشی اینه: اخبرنا ابن الجندی عن علی ابن حمام. اینجا دقت کنید، نسخ رجال النجاشی علی ابن حمامه. یکی از مراجع قوم حفظه الله که رجال النجاشی رو تحقیقشون کردن سابقا و چاپ شده، اینجا سند رو میگن عن ابی علی بن حمام، که حالا یه توضیحی داره عرض میکنی. عن الحمیری عن هارون ابن مسلم عن حسین ابن علوان عن سعید ابن طریف عن الاسبغ بالعهد. یعنی طریق من به عهدنامه حضرت به مالک اشتر این طریق است. خب این طریق رو بررسی کنیم. خیلی خوب، اینه گفتن جواب میدیم. گفتیم بعضی شبهات پیرامونی رو جواب میدیم، یکی همین صحبت میکنیم، بحث میکنیم ازش. حالا فعلا سند رو ببینیم چجوریه، چون خود این طریق نجاشی، سند نجاشی و اسبغ ابن نباته رو جمع من المحققین تصریح میکنن، از جمله تلمیز شهید صدر عافاه الله، تلمیز محقق ایشون در کتاب القضا که حالا اشاره میکنه همین سند رو تصحیح میگه معتبر نیست. حالا سب کنید، باش، خوبه دقت کردید ولی میرسید. توحف اصلا کتابیه که تا قرن دهم در بین علمای شیعه هیچ اثری از گزارشگری ازش نیست. چطوری العهد نجاشی اشاره به توحف الوغول؟ اصلا ابن شعبه اشاره نمی کنه. ابن شعبه لعل جزء نصیریه بوده، تحقیق کردیم، بحث کردیم اگر بودی. کتابم از قرن دهم به بعد هیچ گزارشی هم اعلام از اون کتاب. ضمن این که بین عهد در توحف و عهد در نهج البلاغه خیلی تفاوتی نیست، اصلا من ممشن واحده، خیلی اندک تغییرش، به خلاف اون چه در نهج البلاغه و توحف با اون چه قاضی نعمان در دعائم نقل میکنه. حالا اینا رو میرسیم، میگیم، اشاره میکنیم. حالا ببینید فعلا این سند رو بررسی کنیم. اولین فرد در این طریق ابن الجندی است. ابن جندی از اساتید مرحوم نجاشی و مشایخ نجاشی است. ده ها گزارش در رجال نجاشی میبینید که اخبرنا ابوالحسن احمد ابن محمد الجندی، در شرح حالشم عبارت نجاشی در رجال اینه: احمد ابن محمد ابن عمران ابن موسی ابوالحسن المعروف ابن الجندی استاذنا رحمه الله الحقنا به شیوخ فی زمانه، کسی که حلقه رابط بین من و مشایخ در زمان خودش بود ابن جندی بود. ما در بعضی از مباحث توضیح دادیم که مشایخ نجاشی رو ثقه می‌دانیم، دیگه وارد توضیحات شلات نمیشیم، ملحق کنن به اینجا جای بحث کردیم. نجاشی شخصیتی است که در موارد مختلفی گزارشگری میکنه، میگه با فلانی رفیق بودم، حدیث ازش زیاد شنیدم، ولی بعدن فهمیدم که این شخصیت معتبری نیست، ترک کردم، حدیث ازش نقل نمی کنم. چند مورد گاهی اشاره میکنه فلانی ضعیفه، چطور میشه شیخنا ابو غالب زراری ازش حدیث نقل میکنه با این که ضعیفه؟ این موارد رو که کنار هم میگذاری، اطمینان برای ما پیدا میشود که نجاشی مستقیم لا ینقلو الا عن ثقه، مستقیم با یقین، وقتی خودش از کسی نقل میکنه وثاقت او براش ثابت است. خب یه وقت هم اشاره کردیم مرحوم آقای خویی هم که اهل تجمیع القرائن نیست در رجالش و معمولا نگاه میکنه این ثقه نوشته شده یا نشده، اگه نوشته نشده دنبال تجمیع القرائن نیست آقای خویی. یه وقتی اشاره کردیم بحث پنجشنبه هم دلمون میخواست اگه گرفتاری ها اجازه بده یه نیم ساعتی مثلا در آغاز جلسه ما بحث کنیم منهج رجالی مدرسه نجف، منهج رجالی چیه ایشون، نه بحث ریزکاری رجالی، منهج رجالی ایشون مورد بازبینی گاهی جاهای نقد قرار بگیره. با این که ایشون به کلمه ثقه خیلی اهل تجمیع القرائن نیست، نسبت به مشایخ نجاشی همین حرف ما رو میزنن یا ما حرف ایشون رو میزنیم، اینجوری تعبیر کنیم بهتره. ایشون میفرمایند که بله این قرائن دلالت میکنه که نجاشی لا ینقلو الا عن ثقه، لذا مشایخ نجاشی معتبر به نظر ما ثقه. فرد دوم در این سند، ما فی نسخ رجال نجاشی، علی ابن حمام است. علی ابن حمام به این نام هیچ ذکری از او در کتب رجال نیست، مجهول و مهمل است. لذا ببینید برخی از محققین از جمله تلمیز محقق شهید سعد عباه الله در کتاب القضایشون به سند عهدنامه که میرسد میفرماید تاریخ نجاشی معتبر نیست. یکی از اشکالات میفرماید وجود علی ابن حمام در این سند است و هو محمد. بعد میگن مگر این که حدس مرحوم تستری صاحب قاموس به قبول کنیم که ایشون حدس میزنند که این طریق اشتباهی شده در طریق علی ابن حمام نیست و ابو علی ابن حمام است و ابو علی ابن حمام ثقته. خب ایشون چیزی نمیگن که ان حدس مرحوم تستریه و مثلا قرینه ایم شاید برش مثلا شاید گفته بشه نداریم، لذا سند از این جهت معتبر نیست. مثلا کدوم نسخه؟ نسخه جعبه جادویی. بله بله خوبه، این خوبه. الان میگه من جانب آخر، خب ایشون میگه حدس مرحوم تستریه، آره حالا میگیم من جانب آخر عرض کردم احد مراجع قوم حفظه الله که رجال نجاشی با تصحیح ایشون منتشر شده، اینجا سریعاً سند رو اینجوری میارن عن ابن الجندی عن ابی علی بن حمام، اشاره هم نمی کنن که خوب بوده ای کاش موارد زیادی در همین تصحیح این محقق هست که تصحیحاتشون رو مبتنی بر مبانی نکردن هیچ، و کاش اینجوری می شود. همینجا کاش توضیح میدادم که با این که علاما به بالی اون چه من میدونم در نسخ رجال نجاشی هیچ چیز نسخش ظاهرن ابی علی نداره، چندین نسخه داره علی ابن حمام، چون برای چی نوشتن ابی علی بن حمام؟ خب ایشون توضیح ندادن. عرض میکنیم که نه تنها بگید حدس صاحب قاموس، بلکه اطمینان داریم که طریق علی ابن حمام نیست و همون چه که احد المراجع حفظه الله تصحیح کردن درسته و نسخه ابی علی بن حمام است نه علی ابن حمام. چرا؟ توضیح مطلب این است که این یکی دو نکته رو جمع کنید با هم. من جانب به رجال نجاشی مراجعه کنید موارد زیادی داریم در طرق کتب که نجاشی اینجوری گزارشگری میکنه، مثلا شرح حال داود ابن فرقد لهو کتاب رواه عدت من اصحابنا اخبرنا ابو الحسن بن جندی قال حدثنا ابو علی بن حمام. موارد انبوهی، من چند توش یاد داشت کردم، شما با جعبه جادویی پیدا کنید همش، و موارد خیلیه. حماد ابن عثمان اخبرنا ابو الحسن احمد ابن جندی قال حدثنا ابو علی محمد ابن حمام. شرح حال منصور ابن عباس لهو کتاب النوادر کبیر اخبرنا محمد ابن احمد ابن موسى الجندی قال حدثنا ابو علی بن حمام. رزیق ابن زبیر له کتاب اخبرنا ابو الحسن الجندی قال حدثنا ابو علی بن حمام. گاهی تعبیر میکند نجاشی، میگه ابن جندی اخبرنا محمد ابن حمام. گاهی تعبیر میکند اخبرنا ابن جندی عن ابی علی بن محمد الحمام. خب ما نتیجه میگیریم گزارشات فراوانی از این شیخ نجاشی است، از ابن جندی که نقل میکنه از ابو علی بن حمام یا از ابو علی محمد بن حمام، گویا یعنی ابن حمام. لذا بلا شبه احد مشایخ بزرگ ابن جندی که فراوان از او گزارش نقل میکنه ابو علی بن حمام است یا ابو علی محمد بن حمام است، که حالا شرح حال محمد بن حمام را تو رجال نجاشی ببینید جالبه. محمد بن ابی بکر الحمام شیخ و اصحابنا و متقدمه له منزلتون عظیمه کثیر الحدیث. وقت بعد نقل میکنی جریانی رو از هارون ابن مسلم که تو همین سند هم آمده، جریان جالبیست. میگه محمد ابن حمام به من گفت که یک فردی به نام احمد ابن بابنداب، همچه نامی، او به من گفت که ما اول مجوسی بودیم، پدرم مسلمان شد، بعد این احمد ابن بابنداز ناقل نقل میکنه یه برادری داشت به نام سهیل، میگه ما مجوسی بودیم مسلمان شدیم شیعه شدیم، هرچی برادرم سهیل رو دعوت میکردیم بیا شیعه بشو قبول نمیکرد. میگه هر کدوم از شما میگید بر حقید من باید یقین کنم. مدتی گذشت، سهیل به حج رفت، برگشت به برادرش گفت ما دعوتنی الیه حق کن، حالا من شیعه شدم، حرف درسته. گفتیم از کجا؟ گفت لقیت و فی الحج عبدالرزاق ابن حمام صنعانی که عموی پدر این محمد ابن حمام است. میگه حالا گزارش رو محمد ابن حمام نقل میکنه، میگه اون آقا گفت ما در حج عبدالرزاق ابن حمام رو دیدیم و ما رأیت احدا مثله، هیچ کسی مثل او ندیدم، در تنهایی بهش گفتم انا رجل من العاجم حدیث و عادل به دخول به الاسلام. در تنهایی احمد ابن بابنداز میگه که من ابن حمام رو، عبدالرزاق ابن حمام رو تو تنهایی تو سفر حج دیر آوردم، گفتم آقا شما که نظر علمی اخلاقی اینجوری هستی اینجوری هستی، ما هم تازه مسلمون شدیم، میبینیم مردم هم اختلاف دارن در مذاهب مختلف، قد جعلک الله من العلم ما لا نظیر لک فی عصره، در عصر خودتم نظیر نداری، بالاخره به من بگو چیکار کنم، لأتبعک فی و اقلدک، من از تو تبعیت کنم، تو چیکار میکنی بین این مذاهب مختلف. فأظهر لی محبت آل الرسول و تعظیمهم و البراء من عدوهم و القول به امامتهم. این عبدالرزاق ابن حمام به من سهیل گفت محبت آل پیغمبر، تعظیم آل پیغمبر، براءت از اعدائشون و قول به امامتشون، لذا منم شیعه شدم. وقت زیلش میگه قال ابو علی، این محمد ابن حمام، ما میخوایم اینا رو قرینه بگیریم، همون ابو علی است. اخذ ابی هذا المذهب عن ابیه عن عمه. این ابو علی بن حمام گفت بابا این مذهب رو پدر من از پدرش از عموی پدرش گرفت و اخذته عن ابی، منم اگه شیعه شدم این رو از پدرم گرفتم. بعد ثم یقول قال ابو محمد هارون ابن موسی قال ابو علی محمد ابن حمام. اینا رو کنار هم بگذارید، ابو علی محمد ابن حمام داریم. محمد ابن حمام شیخ و اصحابنا متقدمهم له منزلتون عظیمه، او شیخ ابن الجندی هست. در ده ها مورد در رجال نجاشی ابن جندی از ابو علی بن حمام حدیث نقل میکنه. یک جا داریم در طریق عن ابن جندی عن علی ابن حمام، خودم اطمینان داره اینم ابی علیه دیگه، اون ابیش افتاده. لذا اگر احد المراجع حفظه الله تصحیح میکنه رجال نجاشی رو، علی ابن حمام نیست در طریق و ابی علی بن حمام، تصحیحشون درسته، مورد اطمینانه. حدس مرحوم تستری صاحب قاموس هم درسته با این بیان. لذا فرد دوم در سند هم مطمئنن ابو علی بن حمام است و ابو علی محمد بن حمام شیخ اصحابنا له منزلت عظیمه کثیر الحدیث. فعلیه ابن جندی ثقه، ابی علی بن حمام هم ثقه. این تا اینجا، تا بعد برسیم جلسه بعدی که توضیح داره رجال دیگر سند رو بررسی کنیم. حالا اجازه بدید ماه رجب هست و این چند دقیقه ای رو ما این فرصت رو نکته ای رو عرض کنیم، لعل نکته هم برای گوینده هم برای دوستان انشالله تذکری باشد و بتونیم عمل کنیم. عرض میکنم که بهتر از من میدانید انشاءالله که ماه رجب ماه ویژه و بسیار مهمی است، هم ماه رجب موضوعیت داره خودش و هم طریقیت داره. موضوعیت خودش، ما یک عناوینی در روایات نسبت به ماه رجب میبینیم که اگه کسی ادعا کنه بعضی از این عناوین نسبت به ماه شعبان و ماه رمضان هم نیامده، گزاف نگفته. جعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي فمن اعتصم به وصل إليه. حديث قدسي ماه رجب حبلا بيني وبين عبادي فمن اعتصم به وصل إليه. تعبیر خیلی عجیب. یه تعبیر دیگه عجیبی هم آمده، حالا اون رو شاید هفته بعد نزدیک ایام البیض من اشاره میکنم. هر که وصول الالله رو میخواد اعتصام به ماه رجب داشته باشه. طوبی للذاکرین و طوبان طائعین. ببینید رفا، هرچه مرتبه علمی مرتبه دنیوی بالاتر بره به تذکر بیشتر احتیاج داره. فکر نکنید وقتی که طلبه بودیم تو حجره بودیم ادبیات میخوندیم احتیاج داشتیم، اما حالا برای خودمون کسی شد سخنرانی میکنیم، تدریس میکنیم، موقعیتی داریم دیگه. ما باید بگیم فقط این آسیبی که ما رو تهدید میکنه. وقت ماه رجب میتونه دوستان ماه بازسازی معنوی انسان باشه. اعتقادم اینه، تا اونجا که مطالعه داشتم گاهی بعضی بزرگان رو دیدیم و استفاده کردیم ازشون، آدمایی بودن بعضیشون هم صاحب نفس بودن، این بازسازی معنوی سه تا رکن داره. حالا یه رکنش الان اشاره کنیم که مناسبه با ماه رجب. اولین رکن رفقا حالت ذکر و ذکر، هر دو طوبال ذاکری. رفقا فصل خوبیه، ماه خوبیه، خودمون را عادت بدیم. حالا که سحرها خیلی راحت دیگه، یه جوری نیست که آدم بگه سخت بلند شدن این سحرها. یه مقدار در شب، یه کمی در سحر به این حالت ذکر و ذکر بپردازیم. اینه که میگم اول من خودم میگم سخت، گاهی اینقدر اشتغالات دور و بر خودمون داریم تا ببخشید فیلم سینمایی و سریال هم نگاه میکنیم. بده این حرفو تو این جمع بزنم. وقتی فرصتی پیدا نمیکنیم خودمون بپردازیم. شما سلف صالح ما رو نگاه کنید، استاد الکل مرحوم وحید بهبهانی، یه خادمی آورده بود ایشون از روستاهای، گفتن آدم ساده ایشون آورده بود، حالا به شون ایشون به پردازه تو منزلش. ازش پرسیدن وحید بهبهانی چی شده، گفت روزا خوب شبا دیوونه میشه. روزا شدم آقلیه، بلند میشه صبحانه میخوریم، میره درسشو میگه، میاد نهار صحبت گرده میخنده، آقل شبا دیوانه میشه. سن یعنی چی شبا دیوانه میشه؟ گفت یعنی این که بلند میشه به داد و فریاد، به گریه. بعضی وقتا میاد تو حیات میشینه گریه میکنه، خاک رو سرش میریزه، رو سرش خاک میریزه. من نمیدونم شبا چی میشه، شبا هم میگم دیوونه میشه. او استاد الکل وحید بهبهانی، از نگاه او دیوانه میشه، ولی از نگاه دیگر عقل و عقلا میشه شب. او میفهمه که روزش شدن ترابط با دیگران در کسب مطالب علمی غیره غیره، اگه میخواد موفق بشه باید تغذیه شب داشته باشه و تغذیهش اوناست. رفقا چرا به خیلی مقامهای ظاهری میرسیم، از این بر اون بر میزنه بیرون که چه جوری؟ یه وقتای خودتون از ماها گله نمی کنید، آه رفتم امتحان شفایی اونجور گفته، رفتم رساله رو چی کنم اونجور گفته، رفتم پیش فلانی فلان مسئولیت داشته در فلان اداره روحانی بوده اونجوری با من برخورد کرده، رفتم اونجا اونجور بوده، گله نمی کنید؟ و چرا از ماها، از من این گله ها درسته؟ برای چیه؟ برای که شبا هم آخر ان نگاه و آه جیفتون به لیل بطالون به نهان. اینجوری بودیم، نساختیم خودمون، این دیو رو مهارش نکردیم، دیو از واقعا مهارش نکردیم، رضا مهارش نکردیم، او بر ما مسلط است. رفقا ماه رجب خیلی ماه بود، یعنی میتونیم شروع کنیم این رو طوبال ذاکری، لذت سحرها رو آدم بچشه. خیلی دیگه تکرار برای شما، اون قصیده کوثریه رو خیلی گفتم، آمد مسابقه بغداد شعر برای امیر مومنان، اونم آمد پیرمرد، منم میخوام شعر بخونم، آخر وقت بهش وقت دادن، آمد قصیده کوثریه بگو. نوشتن چنون جمع تحت تأثیر قرار گرفت. سینی چایی دست یکی بودن تو محو قصیده شده بود. سینی متمایل شد، چایی افتاد، استکان چایی شکست، نه خودش فهمید نه اونای اطراف بوده. قشنگه ولی یه تشبیه داره، یک شعرش یک دنیا مطلبه. خیلی گفتم اما فلج فقرک هم جوهر و رحیق رضاک هم سکر قد قاد فقرک صالحه و انا اعطیناک الکوثر فدم العنقود و لحن العود یعید الخیر و یطفی الشر. به اینجا میرسه بکر للسکر قبیل الفجر فصف الدهر لمن بکر. این تو تشریف قضیه کوثریه یک دنیا عرفان و معنویت. بکر لسکر قبیل الفجر. سکر میخوای، مستی میخوای، خدا بده. بکر لسکر قبیل الفجر. نزدیک فجر میشه بیدار شی باشی. فصد خود ده رگه من بکر. خلاصه روزگار را اگه بخوای خدا یک لغمه کنه تو دهانت بگذاره. علم میخوای، معنویت میخوای، رزق میخوای، آبرو میخوای، با هر چی میخوای. فصد خود ده رگه من بکر. خلاصه روزگار مالی کسی که زرخیز باشی. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحر. اقبال لاهوری شعرش قشنگه. تا که خیش از گریه های نیم شب سیراب داد که از درون او شعاع آفتاب آید برو. میخوای از درون نفس شعاع آفتاب بیاد بیرون، دیگران هم گرم کنه، دیگران هم از پرتو نور تو استفاده کنه، تا که خیش از گریه های نیمه شب سیراب دار. گر به روی تو حریم خیش را در بستن، زبان حال مایه، گر به روی تو حریم خیش را در بستن، سر به سنگ آستان زن، لعل نام آید برو سر به سنگ آستان بزن، ببین فیوزات الهی میاد یا نه، ببین لعل نام میاد بیرون یا نمیاد بیرون، لعل نام بهت میدن یا نمیدن. رفقا قدر بود. اولا خدا رو شکر کن، خیلی ها بودن این ماه رجب رو درک نکردن، این نعمت خدا با ما داده، این فیض الهی بوده، دستمونه گرفته تا جا آورده بوده. از این سهرهاش استفاده بکنیم. انشاءالله خدا توفیق بده. یک دو رکن دیگه باز در بازسازی معنوی هست که انشاءالله اشاره خواهیم کرد. خدا انشاءالله به همه من توفیق بده که از فیوزات ماه رجب استفاده کنیم. انشاءالله برای دیگرم دعا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه ما نسبت به اساتید شیخ صدوق بس کردیم، حتی ترزی شیخ صدوق رو که احد اعلام نجف و فضل الله اماره وساقت میدونه، اون ترزی رو هم بحث کردیم، نتونستیم به اماریتش برای وساقت برسیم. بحث کردیم محمد ابن مغفور به سقه میدانیم، تجمیع قرائن کردیم در بحث براءت به مناسبت زیل حدیث رفع ما بحث کردیم مفصل. تنها مشیخه شیخ صدوق بودن نه، این قبول نکردیم. حتی ترزی شیخ صدوق خیلی هم مایلیم که به قرینیتش برسیم، چون نحله رجالی خاصی، روایات خاصی، لیکن نتونستیم. تکرار اینم نمیتونیم تا الان نتونستیم خیلی. حالا هر دو، هر دوش برش کردیم، هر دوش. بله بله بله، رحمه الله داره. حتی نسبت به، ببینید، نسبت به مشایخ نجاشی شبهه ای هم یک کسی از جدیدی ها مطرح کرده، اونم یه جا باید جواب بدید. شبهش قابل چیز نیست، قابل اعتنا نیست، لیکن یک جا باید اشاره بشه. فکر کنم اون آقای آصف مقصدی هم خب آقای آش آصف مقصدی خدا رحمتش کنم، آدم اللهی هم ایشون در دیدگاه های رجالی چیزی داشت، زیقی داشت در رجال گاهی و بله. و حالا ایشون خدا رحمتش کنه منو دعوت کرد افغانستان. من یک بار تو عمرم رفتم افغانستان به دعوت آش آصف، همون مدرسهشونم، مدرسه بزرگی در کابل مثل فیضیه، خیلی هم خدمت کرد با من. و جالب این پیرمرد با ویلچر پای صحبت اون چهار پنج جلسه، همه جلسات می آمد پای صحبت ما هم می نشست، اساتید و طلبه هاش مهمان ایشون بود. بعد هم من یک نکاتی هم در نقل، همیشه این شبهی در مباحث رجالی داره، نشه اگه شبه حل بشه من یک جایزه مهم می بیدم. ایشون شوخی کردم گفتم اون شبه حل ده، شما جایزتون رو آماده کنید. یک جلسه صحبت کردیم، برای جلسه بعد بنا بود من دیگه باشم ادامه بدیم. مرحوم آیت الله محمد علی عمری در مدینه فوت کردن، من دیگه دیدم با توجه به سابقه ارتباط با ایشون اگه بتونم بیام برم به مدینه در تشییع ایشون شرکت کنم. دیگه سفر رو قطع کردیم، جایی دیگه هم میخواستم برم قطع شد، چهار پنج روزی پنج شش روزی شد دیگه سفر بیشتر میخواست بشه، قطع شد. آمدن نتونستم، ویزا هم نتونستم بگیرم، هرچه تلاش کردم برای رفتن به تشییع مرحوم آقای عمری. لیکن عرض کردم یه مناقشاتی هم ما با ایشون در همین مباحث رجالی اینا داشتیم که بله آدم جامعی هم بود و هم در عقاید صراط الحق نمیشته دو سه جلد حرفای خوبی داره در فقه در اصول. چی؟ بله بله بله، دو سه تا نکته، یکی شبهه رجال. بله بله، دیدم همون کتاب شدم از قبل من مطالعه کرده بودم. بله، قبیل انقلاب هم من چند روزی شدن نجف آمده بودن مشهد، مدرسه امام صادق، بحثی برای دو سه نفر داشتن شرح منظومه، من دو سه جلسم اون جلسات ایشون شرکت کرده بودم قبیل انقلاب. آره بیشونم گفتم، خیلی تعجب کرد، گفتم معمم نبودم، آمدم دو سه جلسه، تازه هم طلبه شده بودم، لیکن کار کرده بودم قبل از طلبیم، آمدم گفتم دو سه روزم ایشون حق استادی بگردن من داشته بودم بیشون گفتم، لیکن حالا مناقشاتی بالاخره. بله به گاهی طرف یه نمیدونم چیلی رو تعبیر کنم، یک طرف داریم به اندک قرائن رجالی اطمینان پیدا میکنه برای توصیح، یک طرف داریم برای طرح به اندک قرینه. آقای آشخاص خدا رحمت کنه از این گروهی بود که برای طرح به اندک قرائنی اکتفا میکردن، مثلا در بعضی موارد، حالا همش نه، لیکن آدم خدومی بود و خیلی هم اونجا خدمت کرد. قانون اساسی قبلی افغانستان که مسئله تشیع هم درش اشاره شده است، زحمات ایشون بود، خدا رحمتش کنه.
دکتری که بعد فرمودن در این عهدنامه
بله
سلطان مستند هم درود شد که آقای حضرت امیر علیه السلام مقاقو و شاره یا به مقاقو حاکم مثلا
اینا دیگه. آقای شریعتی اون نکته شما رو بس شیخ مفید رو دارن نبودید، شما دیگه بودید روزی که آبودید مطرح کردم و توضیح دادم و بله این
از آقای حایل شنیدم نمیشتارم.
از کدوم آقای حایل؟
شاید من آقای
سر اگه بود که باید می آورد تو کتابشون، از ایشون بعیده یه هر اشد دل با
یه این اصلا مفاد
کجا همش اینجوری نیست، همش اینجوری نیست. اختر للحکم افضل رعیتک، معلوم میشه قاضی باید علم باشه. بعضی امیر رو برای اجتهاد هم تمسک میکنن به همین فقره که تقلید از اعلم هم. خب مگه حکم عقل تقلید از اعلم؟ اگه حکم عقل این باشه با تمام این پزشکای موجود رو در مطب بشونه ببندید الا اون فوق تخصصای درجه یک، حکم عقل نیستی. بله نصاب الاخره یا کجا و موارد دیگری که در عهدنامه هست. ولی یه سریش مطالب عقلایی، اما همش که اینجوری نیست. دین همین. بله اغراض لزومیه ما در بحث اجتهاد تقلید بحث کردیم، ولی خودمون به جمله به تقلید علم متمایلیم به جد، لیکن اینجوری نیست که در اغراض لزومیه همش چنین و چنان باشه. او رو بحث کردیم تو اجتهاد تقلید، هم آوردیم گفتیم مفصل دیگه بحث کردیم. موارد دیگه این تو عهدنامه هست که اینجوری نیست که واقعا عقلی یا عقلایی صرف باشه.
تو فرض بگن عهدنامه اعتماد نامه یه مردم نیست باشه،
عهد اون باشه با این شعبه میگیم، این شعبه میگیم که ممکنه عهد اون باشه. لذا اشاره کردیم که به اختصاص دوباره نیاز داره. دو تا بوده عهد و معهوی، یعنی در حقیقت اینجور بوده که حضرت به مالک اشتر، به خود مالک یک عهد نوشتن، یک نامه هم برای معرفی مالک به مردم مصر نوشتن. اشتباه این شده که آقا اون نامه عهد است. نه خیر، قرینه داریم که اون نامه عهد نیست، تفاوت بین این هست. ایره میگیم اونم همینه، روشنه. کسی رجال نجاشی رو نگاه کنه روشنه دیگه. گزارشگری از ابن جندی خب اشتباه. بله بله، اگر این چینش را حائری حفظه الله عافاه الله میبیدین به نظر من اطمینان پیدا میکردن. لذا آقای زنجانی هم که اون عبی را آوردن با اینکه در نسخ، اون نسخی که من تتبع کردم اصلا عبی نداره، نسخ نجاشی، ایشون هم به نظر من هیچ نسخه ای ندیدن که عبی علی داشته باشه. اینکه علی ابن حمام را ایشون به ذرس قاطع تبدیل به عبی علی کردن خیلی مشکل شیخنا ببخشید. این همین نگاه، این نگاه رو کسی به رجال نجاشی داشته باشه روشنه، هیچ جای شکی برش نمیمونه، حدس ایشون نیست. حالا همین جای یک نکته ای رو یادم رفت سر درس اشاره بکنم، نکته حاشیه ایست. بحث تعویض سند رو ما یه وقتی هم یک اشاره ای بهش کردیم، شهید صدرم بالاخره قبول داشتن. تنها جایی که به طور مفصل آقای حائری بحث تعویض سند رو مطرح میکنه ذیل همین بحث از سند عهدنامه و طریق نجاشیه، خیلی مفصل ایشون داره. و بحث تعویض سند هر وقت، حالا ما یه وقتی هم قول دادیم یه اشاراتی بهش کردیم بحث کردیم فی الجمله، ولی تفصیل بیشتر نیاز داره. اون بحث تعویض سند دیدم بعضیا مطرح کردن، ابدا اشاره‌ای به این حرفای شهید صدر رو آقای حائری نکردن. بهترین جاش اینجاست، یعنی جاهای دیگه نه شهید صدر، نه آقای کاظم، نه آقای آصف محمود اشاره مقصود، ذکر مقصودی از تعویض سند نشده الا ذیل همین بحث از طریق نجاشی به عهدنامه. چند صفحه بحث میکنه آقای حائری، میاره این قلت و قلتاش میاره، بحث بسیار مهمی هم است در جای خودش. آره نه چیش؟ نه نه، این روش به این شکل بازدازی شدهش مال شهید صدره، ولی دیگران هم دارن تعویض سند. بله بله، خود آقای خویی یکی دو جا اشاره میکنه و قبول میکنه تعویض سند رو. نهایت تعویض سند یک عنوان کلی است که شیوه های مختلف داره، اونا رو باید بحث کرد، بررسی کرد. و فعل جمله تعویض سند قبوله، اما فعل جمله قبول نیست، این باید بحث بشه. حالا ایشون، شما به نظرم اشاره کردید، ایشون اینجا خوب بحث رو منقح کرده حاسد کاظم، این قلت و قلتاش میاره خیلی که باید توجه کرده. این بس یه نه اینجا ما اصلا احتیاج به تعویض سند نداریم، اینجا از بحث نمی کنیم، نه چون نیاز نداریم، نه در طریق نجاشی نه در طریق شیخ ما نیاز به تعویض سند اینجا اصلا نداریم، بذار بحث نمی کنیم. نه اون فکر میکنم مثلا 8 الی 10 جلسه کار داشته باشه بحث تعویض سند. اولا کسانی من الذین اعتقدوا به کیف اعتقدوا به آقای بود گلیم لون من تعویض سند که فرق داره با اون که شهید صدر و آقای حائری و حتی با اون که آقای خویی میگن. اینا رو حالا دیگه اونجا جای خودش بخواد بحث بشه باید کنار هم چیز و انظار مختلف. آقای
این اصلاد مرحبره این که مطمئنی یک کتاب
سایده شد خود بکیر بود باشه دعا کن. آخه ما در چاپیدن یک کمی تعمل داره یعنی چاپ کردن ها نه کسی ذهنش جای دیگه نه دعا کنیم. حالا یه سری بحثای رجالی رو آقای جعفری جمع کرده بود و آقایون هم تو سایت گذاشتن یه سری بحثای رجالی بریده بریده ای که بوده حالا دعا کنید. بله حالا این بحث عهدنامه رو یکی از دوستان فرزند یکی از مدرسین خیلی خوب قم در همستون که مدرس مکاسب خیلی خوب بود آزادشون دکتری میخونه در سوئد در استکهلم همین بحثا رو پیگیری میکنه پیام داده بود پیامش هم به من رسید که اجازه میدید این بحث که تمام بشه من به انگلیسی این رو ترجمه بکنم و منتشر بکنم. بودم ایبی نداره با توجه به اینکه حالا اون بداد القاضی و هر باشم
مطرح اینا
خب حالا بالاخره خیلی زحمت کشیده شده تلاش خیلی شده در این زمینه بحث اسناد و طرق و اینها شبهات هم هر روز پیدا میشه دیگه بالاخره باید این آمادگی باشه. اون حرف مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات لقد تجدد من شبهات القوم ما يحتاج الى تعویلات اخر و هر روز که میگذره علم که پیشرفت میکنه تتبعات زیاد میشه طبیعی شبهات هم زیاد میشه حالا بالاخره بله هم آماده باشه انسان هم نگاه کنه شبهات رو. مرحوم علامه امینی بعضی از کتب رو وقتی آدم نگاه میکنه ایشون در الغدیر نقد کرده تاریخ چاپ کتاب رو میبینه نقد علامه امینی میبینه 1 سال نمیگذره یعنی اینقدر به روز بودن اون زمان نه این جوای جادویی بوده نه این ارتباطات بوده 1 سال نمیگذره کتابی چاپ شده نکته بر علیه شیعه داره علامه امینی جواب میده. او این خیلی
خوبه
بسیار دیگه دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب